ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازرسان سازمان ملل از محل حمله احتمالی شیمیایی در حومه دمشق نمونه برداری کردند. روسیه درباره حمله نظامی به سوریه بدون مجوز شورای امنیت هشدار داد. و سلطان قابوس با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. هیئتی از بازرسان سازمان ملل سرانجام روز دوشنبه توانستند از محل حمله احتمالی شیمیایی در حومه دمشق نمونه برداری کنند. این هیئت همچنین با برخی قربانیان حمله احتمالی شیمیایی دیدار کرد. ساعتی پیش از آن مأموریت بازرسان به علت تیراندازی به سوی خودروی آنها به تعلیق درآمد. سخنگوی سازمان ملل گفت که تک تیراندازان به خودروی بازرسان آسیب زیادی رساندند، اما کسی در این زمینه مجروح نشد. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره حمله نظامی به سوریه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد. سرگئی لاوروف گفت که روسیه نگران تشدید فضاسازی برای آماده کردن زمینه مداخله نظامی در سوریه است، اما چنین اقدامی بدون مجوز شورای امنیت نقض قوانین بین‌المللی است. سرگئی لاوروف همچنین گفت که برخی کشورهای غربی اکنون درباره استفاده از نیروهای ناتو برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه صحبت می‌کنند، اما فیلمی که مخالفان بشار اسد درباره حمله شیمیایی منتشر کردند نمی‌تواند سند باشد و غرب هیچ مدرکی در این مورد ندارد. وزیر خارجه روسیه افزود که با جان کری وزیر خارجه آمریکا در این باره گفتگو کرده است. جفری فلتمن، دیپلمات بلندپایه آمریکایی و معاون دبیر کل سازمان ملل، روز دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش تلویزیون ایران، دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای و سوریه، مصر و لبنان گفتگو کردند. جفری فلتمن شهریور ماه گذشته هم با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران شرکت کرد و با مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای دیدار داشت. و اما دولت عراق روز یکشنبه اتهام تازه سازمان مجاهدین خلق ایران مبنی بر قطع آب و برق بر روی اعضای ساکن در اردوگاه اشرف را تکذیب کرد. یک مقام عراقی این اتهام زنی را پروپاگاندا و تبلیغات خوانده است. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید که مقام‌های عراقی در تاریخ 19 مرداد ماه گذشته آب و برق اردوگاه اشرف را قطع کردند و به همین سبب عده‌ای از 100 ساکن این اردوگاه با کمبود آب مواجهند. این سازمان همچنین ادعا کرده است که نیروهای عراقی بخشی از سیستم آبرسانی در اردوگاه اشرف را از جا کندند. در واکنش به این اتهام، جورج باکوس که به گفته اسوسییتد پرس در دولت عراق مسئولیت رسیدگی به مسائل سازمان مجاهدین خلق ایران را بر عهده دارد، این اتهام تازه را رد کرد. آقای باکوس در این حال اذعان کرده است که در اردوگاه اشرف نیز گهگاه برق قطع می شود، اما در این زمینه تفاوتی میان این اردوگاه و باقی نقاط عراق نیست. پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین، یکی از مشکلاتی که همواره گریبانگیر مردم این کشور بوده قطعی آب و برق است. اغلب شهرهای عراق روزی چند ساعت با قطعی برق مواجهند. به گفته جورج باکوس، هیچ حکمی برای قطع آب و برق در اردوگاه اشرف صادر نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس همچنین به نقل از سخنگوی سازمان ملل متحد در عراق میگوید که از آنجا که این سازمان در اردوگاه اشرف نماینده‌ای ندارد، نمیتواند ادعای قطع آب و برق را تایید یا تکذیب کند. اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که پیش از این حدود 10 سال در اردوگاه اشرف در شمال عراق زندگی میکردند، سال گذشته به محلی در نزدیکی بغداد به نام اردوگاه آزادی منتقل شدند که از میان آنها بیش از 160 نفر تاکنون به خارج از عراق، بیشتر به آلبانی منتقل شدند. با این حال، به گفته مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل متحد در عراق، هم اکنون 100 نفر دیگر در اردوگاه اشرف باقی ماندند که از ترک این محل خودداری میکنند. سازمان مجاهدین خلق ایران حدود 3 دهه پیش در جریان جنگ ایران و عراق به حمایت از صدام حسین برخاست و در نزدیکی بغداد مستقر شد. این سازمان که به کشتار شهروندان ایرانی و هدف قرار دادن منافع سیاسی و تجاری آمریکا متهم است، سالهای طولانی در فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن قرار داشت، اما ایالات متحده آمریکا سال 2012 میلادی نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کرد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با سلطان قابوس پادشاه عمان گفت که زمینه های متعددی برای گسترش بیش از پیش روابط دو کشور در حوزه های مختلف به ویژه در بخش گاز وجود دارد. آقای خامنه ای همچنین گفت که با حمایت برخی کشورهای گروه تکفیری در منطقه به همه گروه های مسلمان حمله می کند. سلطان قابوس پادشاه عمان هم با خوب خواندن روابط دو کشور گفت که در مذاکرات با رئیس جمهوری ایران زمینه‌های گسترش بیشتر روابط در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی، ترانزیتی و به ویژه در حوزه گاز بررسی شده است. سلطان قابوس روز یکشنبه وارد تهران شد. و سفیر ایران در روسیه میگوید چنانچه مسکو پیشنهاد رسمی درباره جایگزینی سامانه‌های پدافند هوایی S-300 با آنتی 2500 به تهران را ارائه کند، ایران از خود انعطاف نشان خواهد داد. پیشتر محمد رضا سجادی خواستار تحویل سیستم موشکی S-300 به ایران شده بود. روسیه اخیراً اعلام کرده که قراردادی با ایران برای فروش موشک‌های آنتی 2500 ندارد، اما امیدوار است ایران از شکایت خود علیه روسیه در مورد تحویل ندادن سیستم S-300 چشم‌پوشی کند. جزئیات بیشتر از آنا رایسگایا.
محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به خبرگزاری اینترفاکس گفت اوضاع منطقه ایجاب میکند که برخی اختلاف های موجود باعث تیرگی روابط میان روسیه و ایران نشود. او افزود که تهران همچنان امیدوار است مسائل ناشی از لغو یک جانبه قرارداد فروش سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران حل شود. او تشریح کرد اگر قرارداد اولیه به اجرا گذاشته شود، طبعا تهران دلیل برای شکایت خود علیه مسکو نخواهد داشت. طبق این قرارداد مورخ سال 2007، روسیه موظف بود 5 سامانه S-300 به ارزش 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. اما در سال 2010 دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه در فرمانی تحویل این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. مقام های روس بارها گفتند که این تصمیم در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران اتخاذ شده. اما مقام های ایرانی روس ها را متهم می کنند که پا را از این قطعنامه فراتر نهادند و علیه روسیه به دادگاه بین المللی ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کردند. چندی پیش سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با رادیو صدای روسیه مجدداً تأکید کرد که مسکو چاره‌ای جز لغو قرارداد فروش S-300 به ایران نداشت.
официальные представители Российской Федерации заявляли о том, что комплексы S-300 подпадают.
مقام‌های رسمی فدراسیون روسیه بارها گفتند که سامانه‌های S-300 مشمول محدودیت‌هایی است که قطعنامه 1929 علیه ایران اعمال کرد. ولی شایع پراکنی پیرامون این مسئله تا کنون ادامه دارد. من از رسانه ها می خواهم که از قوغا پیرامون همکاری فنی نظامی روسیه و ایران بپرهیزند و باز هم خاطر نشان می کنم که تصمیم عدم تحویل S-300 به ایران سیاسی نبود.
نیتو نیکاکوو نالوتو پولیتیشکی سنساسی. یا ایت خچو پچرکنوچ.
اواخر مرداد ماه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابعش در سازمان فدرال همکاری های فنی نظامی روسیه گزارش داد که مسکو در تلاش برای متقاعد کردن تهران به پس گرفتن شکایتش به ایران پیشنهاد داده به جای S-300 آنتی 2500 را تحویل دهد. این سامانه ها نسخه پیشرفته S-300 است که می تواند اهداف واقع در فاصله های 350 کیلومتری از جمله هواپیماها و موشک های بالستیک میان برد را نابود کند. اخیراً آناتولی ایسایکین، مدیر عامل روسابران اکسپورت، صادر کننده انحصاری تسلیحات ساخت روسیه، اعلام کرد که تاکنون هیچ توافقی با ایران برای ارسال این سامانه ها حاصل نشده. محمود رضا سجدی، سفیر ایران در روسیه که با اینترفاکس مصاحبه می کرد، در این باره گفت اگر سامانه های باشد که به جای S-300 بتواند حریم هوایی ایران را در برابر تهدیدها پوشش دهد و اگر قیمت و زمان تحویل آن هم مناسب باشد، ما حاضریم از خود انعطاف نشان دهیم تا اشتباهی که با لغو قرارداد S-300 رخ داد اصلاح شود. استانیسلاو تراسوف تحلیلگر سیاسی میگوید
это такие признаки попыток наладить военно-техническое сотрудничество с Ираном после очень длительной паузы.
ما شاهد تلاش‌ها برای احیای همکاری‌های فنی نظامی با ایران پس از وقفه نسبتاً طولانی هستیم. زمانی ایران یکی از مهمترین خریداران محصولات صنایع دفاعی ما بوده و علاقمندیم که این همکاری از سر گرفته شود. به رغم مناسبات دشوار، روسیه و ایران برای حفظ منافع خود در منطقه به یکدیگر نیاز
دارند.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به اینترفاکس گفت که ایران با خوشبینی به آینده همکاری با روسیه می نگرد و اظهار داشت از جمله امیدواریم مقام های دو کشور بتوانند راه حل مسائل ناشی از لغو قرارداد استیصاد را پیدا کنند. او افزود این مسئله جزئی است و حتی بعید است در دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد مطرح شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و رئیس انجمن بیهوشی ایران میگوید که برخی داروهای بیهوشی در ایران کشنده هستند و در کشور هر هفته این اتفاق به دلیل رعایت نکردن استانداردهای لازم رخ میدهد. دکتر محمد مهدی قیامت در همین باره به وبسایت شفا آنلاین گفته است که در مقطعی دچار کمبود شدید دارو شده ایم و به همین دلیل از داروهای از رده خارج شده استفاده شده است. جزئیات بیشتر از همکارم آبتین صدر.
رئیس انجمن بیهوشی ایران گفته که بیشتر بیمارستان‌ها عوارض داروهای بیهوشی را اعلام نمی‌کنند، اما گزارش‌هایی که به نظام پزشکی آمده حاکی از افزایش استفاده از داروهای از رده خارج بیهوشی در جراحی هاست. دکتر قیامت پیش از این نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره بکارگیری داروهای بیهوشی از رده خارج هشدار داده بود. حسن نایب هاشم، پزشک و مقیم اتریش، میگوید که فناوری ساخت داروهای بیهوشی مؤثر در انحصار کشورهای پیشرفته است.
هنوز این صنعت دارویی استاندارد جدید به کشورهای دیگر نرسیده. تحریم اقتصادی و تاکید جمهوری اسلامی که از این امکان خودش استفاده نکنه، چون میدونید که تحریم اقتصادی شامل دارو و غذا نمیشه، برای وارد کنندگان این امکان هست که اگر تنها دارو رو تقاضا بکنن از کشورهای اروپایی دارو وارد بشه. متاسفانه شاید فکر میکنن که اگر همراه با اقلام دیگر داروها رو تقاضا بکنن، ممکنه که اقلام دیگری رو هم بتوانند وارد بکنن و این باعث میشه که بانک مرکزی دولت‌های اروپایی این LC در واقع صادر نکنن. متاسفانه این سیاست دولت قبلی حداقل بوده، امیدواریم این دولت فعلی این سیاست رو اعمال نکنه. کاری که کردن باعث شد که این داروها عملا وارد نشه. در مورد داروها به رده‌های قدیمی‌تر، یعنی داروهایی که دیگه امروز در دنیا استفاده نمیشه و مثلا کارخونه‌هاش هم حتی در کشور اروپایی جمع شدن ولی هنوز کشورهای مثل هند ادامه میدن تولید این داروها رو، این داروها رو شاید وارد کردن در قبال معامله پایاپایی که دارن. به هر حال وقتی چنین هست خانه‌ها عواقب خواهد داشت.
اما رئیس انجمن بیهوشی ایران در ادامه گفتگوی خود درباره پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده پزشکان برای تعیین تکلیف داروهای بیهوشی گفته که در 6 ماه پایان سال گذشته بارها خطر استفاده از داروهای کم اثر بیهوشی را به مسئولان و وزارت بهداشت اعلام کردیم، اما اتفاقی نیفتاد و در نهایت با کمبود شدید مواجه شدیم، تا جایی که جراحی‌های غیر اورژانسی در برخی بیمارستان‌ها مانند بیمارستان شهدا و فیروزگر تهران برای مدتی متوقف شد. حسن نایب هاشم در این باره نیز میگوید
کار دیگه‌ای را که انجام دادن اینه که به اصطلاح اعمال جراحی غیر اورژانس رو انجام ندادن در مقطع معینی، ولی کن انباشته میشه این تاریخ اعمال جراحی ضروری که حالا غیر اورژانس نبوده و نهایتا ممکنه که افراد آسیب ببینن و اگر چیزی در لحظه معینی اورژانس نبوده شاید در ماهای بعد عملا اورژانس باشه و ممکنه وقت گذشته باشه و به هر حال صدماتی که به بیمار برسه زیاد باشه. متاسفانه آمار دقیقی رو ارائه ندادن. امیدواریم که دولت جدید که حد معینی از شفاف سازی رو قبول کرده که انجام بده تمام این آمار رو در اختیار ملت ایران بگذاره.
حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت تیر ماه جاری کمبود داروی بیهوشی را رد کرده بود. با این حال در همان تاریخ عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت مجلس به وبسایت خبر آنلاین گفته بود که برخی داروهای بیهوشی از رده خارج هستند. در 2 سال گذشته کمبود داروهای اصلی در کشور و ورود داروهای مشابه به دلیل برخی مشکلات ارزی بارها در رسانه‌های داخلی مطرح شده است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران شامل دارو و مواد غذایی نمی‌شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
شنوندگان گرامی، ممنون از اینکه ما را همراهی کردید در این بخش خبری. 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها را تقدیم شما می‌کنم.